نظر هستش. تا زمانی که کشور به سمت یک نگاه حزبی و توسعه یافته پیش نره، این مشکلات رو ما خواهیم داشت. اگر کاندیداهایی که به نوعی، البته آفت نظام‌های حزبی هم یه نوع انحصارگراییه که حالا خب بایستی با جمهوری اسلامی به یک مدلی برسه،
بله.
چون من اینجا نمیخوام بحثو باز بکنم، اما این که احزاب ما شب انتخابات بسیج بشن و عرض شود که در ارائه لیست‌های مجلس، لیست‌های شوراها سهم خواهی بکنن و این بسیج احزاب صرفاً جمع شدن گروه‌های مختلف، تشکیل جبهه‌های مختلف فقط برای تعیین یک فرد کاندیدا باشه یا عرض شود که برای تعیین نمایندگانی باشه که میخوان به مجلس برن یا اعضای شورای اسلامی شهر و روستا، خب خروجش میشه این که در واقع ما مواجه میشیم با یک سری کاندیداها در همه عرض شود که انتخابات صرفا
پاسخگویی هم وجود نداره.
اما اگر یه نگاه حزبی عرض شود که در طول سالی وجود داشته باشه، یعنی حزب کار خودشو انجام بده، یک حزبی نگاهی داره، منتقد دولت هستش، او در بحث عرض شود که سیاست خارجه دیدگاه داره، در حوزه عرض شود که مالیاتی که آقای بصیر فرمودن قطعا نگاه داره، در بحث یارانه‌ای که الان داره پرداخت میشه، خب این نگاه اون وقت اگر کاندیدی معرفی شد، چون حالا باز این که چرا عرض شود که کاندیدا آدماشون رو معرفی نمی‌کنن، اگر لااقل در اون سطح بود که برنامه ها ارائه می شد، یعنی ما می دونستیم که این کاندیدا نماینده فلان حزب با این برنامه باز بهتر بود. لذا من تأکیدم بر اینه که ما بایستی یک نوع عرض شود که برنامه محوری در گروه های سیاسیمون ایجاد بشه. گروه های سیاسی از صرفا فضای عرض شود که سیاسی یه مقدار کوچ میکنن به فضای برنامه‌ریزی، به فضای عقلانیت، به این که سیاست رو در خدمت عرشاد که حکمرانی به بگیرن، نه اینکه ما در واقع فضای عرشاد که مردم رو حالا به قول آقای دکتر در یک سری از مقاطع هیجانیش بکنیم، حتی مناظرات رو هم، فضای مناظره هم در واقع بکشونیم به مباحث سیاسی و پاسخ مثلا سوالات اقتصادی رو سیاسی بدیم که رأی جمع کنیم.
متشکرم، ممنون آقای دکتر دارا. آقای بصیری هم همین نظرشون اینه که هر چقدر به سمت عقلانیت، در این حال اون هیجان لازم رو هم انتخابات باید داشته باشه. ضمن اینکه در انتخابات ما آقای بصیری معمولا این هیجان وجود داشته، همواره کشوری هم هستیم که من دیدم خانم عبدالوند هم در یادداشتی که به من داده بود اشاره کرده بودید که بیشترین انتخابات رو ما داشتیم در میان کشورهایی که مشابه ما هستن. اصولا خانم عبدالوند مراجعمون به افکار عمومی زیاده
و ما کلا مردم سالاری بوده دیگه، اساس کارمون در قانون اساسی. حالا آقای قربانی، اگر شما و مهمانان عزیز اجازه بدن مردم رو هم مشارکت بدیم. 915-84-34 آقای عابد شجاعی از بجنورد گفتن که همه ما مردم ایران برای عزت و سربلندی رأی خواهیم داد، گزینه 4 رو زدن و گفتن برای 28 خرداد همه آماده ایم با دستانی متحد. و دوست بزرگوار دیگه 919-38-58 گفتن در انتخابات شرکت میکنم برای اینکه تابع قوانین کشورم هستم و نمیخوام دست بیگانه در کشورم جایی داشته باشه. دوست دیگه گفتن که ما به نیابت از شهدا میایم از قم، 913-48-07 گفتن که شماره 4 رو میزنم، جلیل نصراللهی، و قول میدم که به نیابت از شهدای سرزمینم بیام. و آقای بصیری یکی گفتن که چرا شما میگید که ما هیجان زده ایم، ما همیشه فکر کردیم و آمدیم. و کارشناس برنامه میگن ما هیجان زده میایم، نه ما همیشه برای انتخاب درست اومدیم و هیجان زده نیستیم. اما شاید دوست بزرگواری که این پیام رو دادن فکر میکنن که شما نظرتون جزئی بوده، ولی به صورت کلی فرمودین این موضوع رو. و دوست دیگری گفتن که به اعتقاد بنده باید در 28 خرداد از خودمون خودی نشون بدیم تا دشمن نخواد که به حریم ما وارد بشه، مهدی فاطمی زاده از دسپول. و دوست بزرگوار دیگه گفتن اگر انتخابات مهم نیست، چرا رسانه های دنیا دارن علیه ما کار میکنن؟ پس این انتخابات مهمه و گزینه 5 رو هم کاش میذاشتید که حتما میایم برای تعالی سرزمینم. این پیامک هایی هست که دوستان دارن میدن، اما یه سوالی هم کردن که ما از کجا متوجه بشیم که پیام های رسانه های غربی روی ما اثرگذار نباشه در روز آخر و ما هیجانی برخورد نکنیم. مثلا گفتن که کسی رو ما انتخاب کردیم الان گزینه، اما در لحظه آخر وقتی داریم توی صف رای میدیم افرادی هستن که موارد دیگه ای رو برامون مطرح میکنن، ما چیکار کنیم که این بحث هیجانی نشه؟
یعنی تأثیر روی اون رای دهنده.
نظره 914-06-59.
خیلی ممنونم خانم عبدالغن. در مجموع به نظر میاد که اون هیجانی که آقای
هستش، بله، دوستان بیشتر گزینه 4 رو هم زدن، بله. ولی ما داریم گزینه هایی رو میخونیم که دوستان پیام دادن یا نظری داشتن.
خیلی متشکرم. یه فرصت کوتاه رو بگیریم و برگردیم برنامه بحث روز رو در مورد انتخابات روز جمعه داریم صحبت میکنیم.
انتخابات مظهر توانایی و اقتدار ملی است برای کشور.
حضور گسترده مردم در انتخابات یعنی نقش آفرینی در سرنوشت کشور. انتخابات تجلی وحدت و انسجام ملی.
انتخابات انصافا یه فرصت بی‌نظیر است، یعنی یه فرصت بی‌بدیل است. هیچ چیز دیگری جای انتخابات رو برای کشور و استحکام پایه‌های اقتدار کشور نمی‌گیره. انتخابات حضور مردم است و وقتی مردم حاضر باشن نظام رو هیچ قدرتی نمی‌تونه تکان بده.
خب ساعت 12:07 است. برنامه بحث روز رو میشنوید و از طریق سایت ایران صدا و شبکه آرای تلویزیون هم میتونید برنامه ما رو به صورت زنده به صورت تصویری هم ببینید. آقای دکتر دارا، یکی از سوالاتی که خانم عبدالوند از طرف شنوندگان عزیز روی مانیتور آمد و در واقع اعلام شد اینه که چه کنیم که تحت تأثیر قرار نگیریم، یعنی چون بعضی وقتا اون هیجانات و تبلیغاتی که بعضن شاید انتخاب درست رو تحت تأثیر قرار میده. منظورشون این بود، منظور شما چه باید کرد؟
بله، خب دنیای ارتباطات الان به حدی هستش که همه افراد جامعه، اقشار مختلف در سطوح مختلف میتونن دسترسی خیلی ساده ای نسبت به دیدگاه کاندیداها پیدا بکنن و همه انسان‌ها داره یه عقل سلیمی هستن که میتونن تشخیص بدن که در واقع به نوعی مسیر رو که میخوان درش قرار بگیرن و انتخابی رو که میخوان انجام بدن این انتخاب آیا درست هست یا درست نیست. اما همونطور که همه حوزه ها تخصص داره، یعنی متخصص خودش رو داره و عرشبت که ما در خیلی ساده ترین مثالی که میزنن در حوزه های پزشکیه که شما وقتی میخواید در واقع یک دردی رو درمان میکنی، یک مسئله ای رو میخواید در واقع شناسایی بکنی، مراجعه به پزشک میکنی، اگر در مسائلی در مباحثی از کاندیداها که سوالی پیش میاد برای عرشبت که مخاطبین ما، برای که رای دهندگان، کسانی دوربرشون هستن که میتونن از اونها سوال بکنن و حال افرادی که حالا یا از لحاظ سواد دانشگاهی در یک درجه بالاتری هستن، اطلاعات بیشتری دارن، از اونها در واقع سوال بکنن. و مهمتر از اون، ما یک سری افراد داریم عنوان افرادی که مرجع هستن در کشور، افرادی که هم در روایات هم داریم میگن شما افرادی رو که قبول داری و اونها رو در واقع به اونها اعتقاد داری، نگاهشون رو میپذیری، دیدگاهشون رو میپذیری. خب ما امروز هم در حال سخنرانی مقام معظم رهبری داریم. به نظر من یکی از در واقع مهمترین شخصیت هایی که میتونه تأثیر گذار باشه در انتخاب صحیح، انتخاب اصلح، دنبال کردن دیدگاه های مقام معظم رهبریه. البته کدهای مختلفی داریم که چگونه انتخاب. حضرت امام گفتن اگر شما دیدید که رسانه های غربی که همه جا دشمنی میکنن با ما، یعنی گفتمان انقلاب اسلامی رو دنبال میکنن و همواره دشمنی میکنن در تضعیف گفتمان انقلاب، هر جا دیدید رسانه‌های غربی دست گذاشتن و اونجا رو دارن چیز میکنن، بدونید که اون نقطه حساسیه و شما باید در واقع به تعبیر خلاف مسیر رسانه‌های غربی که شما اسم در واقع راست. ولی مهمترین بحث اینه که ما
قابلیت تشخیص برامون فراهمه. الان شما به حال شبکه‌های مختلف تلویزیونی، رادیویی، صبح کاندیدا هم الحمدلله در سطوح مختلف صحبت میکنن، یعنی یه جایی حرفاشون رو ساده میزنن، یه جایی تخصص در بحث میکنن، مراجعه میکنیم دیدگاه‌ها رو بشنویم. اما جایی اگر مشکل پیدا کنیم تو صف رأی‌دهی ما سعی کنیم که در واقع حتی اگر در صف رأی‌دهی هم می‌خوایم نظرمون رو عوض بکنیم، از کسی در واقع سوال بکنیم که به او در واقع اطمینان داریم، دیدگاه او رو قبول داریم.
از آقای بصیری هم سوالی در مورد همون بحث هیجان سوال شده بود، درسته فهم توکلی؟
گفتن بیشتر می‌خواستم ببینن که منظورشون از تعریف هیجان در انتخابات چی بود آقای بصیری.
ببینید، ما وقتی میگیم هیجان منظورمون اینه که در حقیقت هیجان یک فرصتی رو به ما نمیده که در واقع بریم بیشتر برنامه‌ها رو مطالعه کنیم. این نیست که مثلا ما میگیم خب حالا هیجان انتخاب کردم، بعضی از اینا که انتخاب، بعضی از شنوندگانی که انتخاب کردن، حالا هر کسی رو بگن نه نه اینجوری نبوده. من نمیگم کسی مثلا بدون مطالعه و بدون فکر انتخاب کرده. منظورم اینه که خود کاندیداها بیش از آن که درگیر ارائه برنامه‌شون بشن، درگیر رفع و رجوع هیجانات میشن. همونطور که برادر اونهای دارم فرمودن، وقتی سوال اقتصادی میکنیم، شما برای اینکه بتوانی، فرصت هم کمه دیگه، بتوانی نگاه مردم رو همچنان جذب به خودت نگه داری، به سمت سیاست و اجتماع میری و حرفای میزنی که کسی هم نمیتونه بگه واقعا نبوده. یعنی ما حالا چون اسم میبریم مثلا بعضی شعارها رو بگیم شاید آدمای مختلف تداعی بشن، من نمیگم، ولی همه یادشونه در انتخابات قبل مثلا چه موضوعاتی مطرح شد، گفتن نمیدونم فلانی بیاد فلان کار رو انجام میده، که حالا من پرهیز میکنم از اسپردن چون الان دعبم الان آدم ها نیستن، بعدش هم نشد و بعدم خندیدن به هم دیگه. و ما باید در واقع خطابم به کاندیده هاست، به جای آن که در واقع مردم رو به هیجان دعوت کنیم، مردم رو فرصت کنیم و براشون برنامه‌مون شرح بدیم، بگیم در حوزه مالیات می‌خوایم این کارو بکنیم، ما این گامو برمی‌داریم، در حوزه خودرو ما می‌خوایم این کارو بکنیم.
آقای دکتر بصیری، به هر جهت ایام تبلیغات رو تقریبا پشت سر گذاشتیم، ما در آخرین ساعاتی هستیم که تبلیغات میتونه ادامه داشته باشه. در این حال این چند ده ساعتی که باقی مانده تا زمان انتخاب نامزدها، شما با افکار عمومی آقای بصیری چه حرفی دارید، چه سخنی دارید؟ چون تقریبا نظرسنجی ها هم معمولا در انتخابات ریاست جمهوری نشون میده اون یکی دو روز آخره که انتخاب مردم میاد، حتی نظرسنجی ها رو هم در واقع به شکل واقعی خودش نشان میده. اون چه که کمک میکنه به انتخاب دقیق از نگاه شما چیه؟
ببینید، همطور که عرض کردم، آنچه انتخاب ما رو در واقع دقیق و درست میکنه در هر حوزه‌ای، فقط این نیست، آدم میخواد ازدواج کنه، یه دختری رو میخوای خواستگار میاد، 10 تا 20 تا نمیدونم میاد میرن سوال میکنن تا بالاخره اوکی میده، قبول میکنه. یه پسر میخواد بره ازدواج کنه، چقدر میرن اینو در نظر میگیرن، اونو در نظر میگیرن، یعنی یه فرصت موسعی رو میگیرن برای که بررسی کنن موردشون. یه پیرن میخوایم بخریم، ما 5 تا مغازه میریم، 4 تا رو از قبل تو ذهنمون در نظر میگیریم. خب مردم ما باید فرصت داشته باشن. ببین،
یعنی به هر حال الان گذشت، به هر حال تبلیغات انجام شده، برنامه‌ها تبیین شده، این دفعه هم که کوچ تبلیغات رو به سمت رسانه ملی دیدیم وجود داشت، و حالا اینکه چقدر این موضوع در واقع مؤثر و موفق بود خودش برنامه مجزایی رو میطلبه. اما صحبتم اینه و سوالم که در این روز پایانی و یکی دو روز مانده، شما با افکار عمومی چه حرفی دارید، چگونه انتخاب کنن؟
ببین، خیلی کار در واقع پیچیده و سختی نیست. ما 3-4 تا شاخص داریم، اون 3-4 تا شاخص رو بنویسیم، مثلا منافع ملی 2-3 تا تعریف داره دیگه، این تعریفا رو بنویسیم، مردم روی تیک کاغذ کوچیک اینایی که روی میزان میذارن میتونن بنویسن این کاندیداها کدامشان در حوزه اقتصاد برنامه مشخصی داشتن، کدامشان اسیر هیجان و احساسات نشدن، کدوم اینها وقتی کشور وعده بی مورد نداده. ببین، ماها گاهی میگیم مثلا 2 روزه مشکل حل میکنیم، فلان کارو به من بدید اصلا 10 دقیقه حلش میکنم. یه کاندیدایی هم مثلا میگه آقا من یه فرصتی میخوام برای که مثلا مسکن بسازم، نمیتونم یه ساله مثلا 5 میلیون مسکن بسازم، حالا من هی پرهیز میکنم، مثلا به هیچ کی هی احتیاط میکنم، یه چیزی نگم به کسی نزدیک باشه. وقتی ما این وعده ها رو نگاه میکنیم، اتفاقا تو این یکی دو روز باقی مونده میتونیم خواسته های خودمون رو، احتیاجات کشور به دور از هیجانات ها، احتیاجات الان کشور تولید، کار، بهره‌وری، رفتن به سمت یک اقتصاد مولده، و این اقتصاد مولد میتونه کار ایجاد کنه. خب ما اینا رو با روی تیکه کاغذ بنویسیم، ببینیم کدوم یک از اینا بهتر صحبت کرد و کدوم یک تویه و خوب صحبت میکنیم، نمیتونیم اجرا کنیم. به سوابق اون کاندیدا من فکر کنم 24 ساعت برای مطالعه حداقل رو اینترنت کار خیلی سختی نباشه،
بل این اساس میشه به یک انتخاب درست دست بده. آقای دکتر دارا، از شما هم یک سوال بپرسم و برگردیم باز به پیامک ها. به نظر شما اون چه که مد نظر رهبر معظم انقلاب بود، به هر حال ایجاد تحول و یک دولت تحول، به نظر شما تحول چگونه میتونه رخ بده در ساخت اجرایی کشور؟
ببینید، ما کشوری هستیم که از حیث ظرفیت‌هایی مثل نیروی انسانی، نیروی نخبه، پیشرفت علمی و داشتن منابع و ذخایر جزء کشورهای برتر دنیا است. یعنی اگر سوال بشه که برای پیشرفت و توسعه چه چیزهایی نیاز هستش، من مثلث نیروی انسانی رو میگم، تکنولوژی و علم و عرشبت که پژوهش رو، و داشتن سرمایه مثل منابع طبیعی. اینها رو ما داریم، کشور جوان هستیم، به لحاظ پیشرفت علمی در منطقه رتبه 1 رو داریم، در جهان رتبه بسیار خوبی رو داریم، به لحاظ داشتن منابع هم جزء 10 کشور، حالا یا به تعبیر 15 کشور دنیا هستیم. زمینه های تحول وجود داره، یعنی مثل اینکه شما بگن آقا زمینی هست، سرمایه هم هست، نیروی، خب دیگه برای کشاورزی چه چیزی نیاز هستش؟ ما این رو داریم. به نظرم بهترین کاری که باید اتفاق بیفته، ما همین در واقع مانیفست و این بیانیه گام دوم رو بایستی جلو رو خودمون بذاریم. اون مطالبی رو که مقام معظم رهبری در این بیانیه مطرح کردن، دقیقا زیر ساخت های تحول در واقع نظام اسلامی رو تشریح کردن. یکیش اینه که دولت باید دولتی باشه که از نیروهای جوان در سطوح مختلف استفاده بکنه. یعنی اگر ما باز بینیم سراغ یک عرشبت که نیروی انسانی که به هر حال به نوعی اون روحیه جوان درش وجود نداشته باشه، اون نگاه جهادی وجود نداشته باشه، نمیگم حالا این جوان تعبیر داره، تفسیر داره که مقام معظم تفسیرش هم گفتن، تعریفش هم گفتن،
یعنی الزاماً جوان سنی نیست.
بله جوان سنی نیست. عرضم اینه، ببینید
نشاط و شادابی و
پویایی، ببینید پویایی. دولت بایستی در متن مردم باشه، باید مشکلات مردم رو بره از نزدیک نگاه بکنه، در اتاق نشستن و در جلسات کابینه گذاشتن و عدم ورود به جامعه سرکشی نکردن، این نمیتونه تحول ایجاد بکنه و اون نیروی انسانی نمیتونه این در واقع تحول رو بیافریند. دو اینکه واقعا ما اون عرصه علمی رو جدی بگیریم. یعنی ببینید، ما در خیلی از جاها متاسفانه تمکین کردیم. ما در حوزه هستی پیشرفته خوبی رو باید می‌داشتیم، یعنی مسیر خیلی خوبی رو داشتیم می‌رفتیم. حالا به هر حال اقتضا این بوده، دولتی انتخاب شده، احترام دولت گذاشته، ما بایستی همچنان مثل سابق اون پیشران اصلی توسعه که علم و عرشبت که تکنولوژی هست رو، خب چیکار باید بکنیم در زمینه نیروهای نخبه و جوانمون رو باید در واقع تقویت بکنیم، مانع بشیم که اینها جذب کشورهای دیگه بشن.
بله.
یکی از کارهای دیگه که باید بکنیم برای تحول اینه که پیشرفت رو با حفظ نیروهای علمی، با عرشبت که حفظ اون مسیر علمی و تکنولوژی در واقع دنبال بکنیم. و دو، زیر ساخت هایی که مانع توسعه و پیشرفت هستن. ما الان بحث حمایت از تولید داریم، انواع و اقسام قانون هایی هستش که تولید کننده رو مانع ایجاد. ما الان سال در واقع مانع زدایی هستیم دیگه. خب این کار باید انجام بشه. ما باید زیر ساخت های اداری رو اصلاح بکنیم، قوانین رو اصلاح بکنیم. الان مجلس، یکی از کارهایی که مجلس باید بکنه همینه، یعنی مسیر توسعه و پیشرفت رو به لحاظ زیرساخت‌های حقوقی فراهم بکنه. دولتی که بر سر کار میاد، نیروهای جوان، نیروهای پویا رو بر سر کار بیاره. و اون تفکری که من خدمت شما عرض کردم، اگر ما در واقع اعتماد به نفس نداشته باشیم، به حال مسئولی میاد میگه که آقا مثلا شما اصلا این نیروی جوان یا این تیم هرگز توانایی ساخت فلان واگن رو نداره. اگر این تفکر بر کشور حاکم بشه، کشور به سمت توسعه نمیره. شما کشورهای چین و ژاپن و کشورهایی که الان ما میگیم در حتی آسیا پیشرفتن، شما اونا نگاه بکنه، همین کار رو کردن.
اصلا یه نوع تحریم ایجاد کردن برای ورود کالاها به داخل. من نمیخوام بگم که کلا دربو ببندیم، ولی تا زمانی که ما توجه به توان داخلی نداشته باشیم، تا زمانی که نیروی داخلی رو جدی نگیریم، تا زمانی که اون دانشجومون، اون استادمون رو براش ارزش قائل نشیم که میتونه او هم در واقع یک جزئی از توسعه کشور باشه. این بنابراین نگاه تحولی یک نگاه همه جانبه است، چه از لحاظ زیرساختی حوزه قوانین، چه از حوزه نیرو انسانی، چه از حوزه فرهنگی. من تأکید دارم که نگاهی باید بر جامعه حاکم بشه، اون نگاه ما میتوانیم حضرت امام و صحبتهایی که حضرت آقا بارها گفتن که ما هیچ چیز کم نداریم، نیروی جوان داریم، نیروی نخبه داریم، توانشو داریم، ظرفیت داریم، این ظرفیت رو به کار بگیریم که انشالله در دولت آینده شاهد یک تحول جدی باشیم.
متشکر، شما شاخصه خیلی خوبی رو ارائه کردید. به هر حال ما در منطقه زندگی میکنیم که کشورهای مختلف خانم عبدالوند بر سر تصاحب ظرفیت ها و منافع رقابت میکنن، بنابراین اگر ما توانایی های درونزا نداشته باشیم همیشه وابسته ایم و آقای دکتر دارا هم معتقدن که انتخابی به ما کمک میکنه که ما رو به لحاظ داخلی و ظرفیت های داخلی تقویت کنه. فکر میکنم یه فرصت کوتاه رو بگیریم و برگردیم و دوباره با پیامک های شما برنامه رو ادامه بدیم. برنامه بحث روز رو میشنوید از رادیو ایران.
انتخابات خونسا کننده بسیاری از نیت‌های شومی است که آمریکایی‌ها در ذهن دارن، صهیونیست‌ها در دل دارن علیه کشور. این نیت‌های شوم را خونسا می‌کنه انتخابات. بدل فن مکر و کید دشمنان ایران این انتخابات.
خیلی متشکرم. تأکید مجدد رهبر معظم انقلاب بر اهمیت انتخابات روز 28 خرداد ماه، دو روز آینده که بسیار حائز اهمیت است، در همین مورد داریم صحبت میکنیم با آقای دکتر دارا و آقای دکتر بصیری. خانم عبدالوند از پیامکاتون بگید که آیا سوال مرتبط با برنامه اگر
بله
هست
بفرمایید. بله، دو تا سوال هستش. اول من اگر اجازه بدین آقای دکتر، سوال پیامکی رو یه بار دیگه بخونم برای شنوندگانمون که مهمترین دلیل شما برای آمدن پای صندوق رای کدام گزینه است؟ گزینه یک، بیعت با آرمان‌های شهدا و قطع دست بیگانه از کشور. گزینه دو، مشارکت در آبادانی و رفع مشکلات کشور با انتخاب صحیح. گزینه سه، انتخاب فردی اصلح و انجام مسئولیت مهم مشارکت. گزینه چهار هم همه موارد. سوال 3900 هم که همینطور داره پیامک میاد. یکی از دوستان پرسیدن که 917-27-44 گفتم به نظر شما اجتماع این آدم ها با وعده هایی که دارن میدن آیا خوب نیست که همه اینها با هم دیگه مشارکت کنن، هر کس که رأی آورد افراد دیگری رو هم در دولتش مشغول بکنه و همه اینها بتونن مشکلات کشور رو رفع بکنن، چون که یک نفر نمیتونه در آن واحد تخصص داشته باشه در همه زمینه ها. این سوال آقای دکتر دارا از شما پرسیدن. یه سوال دیگه هم که پرسیدن این که آقای بصیری پرسیدن که به نظر شما این خواص نیستن که رأی ها رو تعیین میکنن، چون ما مردم معمولی وقتی که میخوایم تشخیص بدیم دوباره میریم سراغ افراد خواص و اونهان که مرزها رو برای ما مشخص میکنن. ایشون یه راننده تاکسی هستن از شهرزا که به ما پیام دادن. من چند تا پیامک دیگه ای هم بخونم. دوست دیگه ای گفتن که ما کاندید مورد نظرمون تایید صلاحیت نشدن ولی به خاطر شهدا و سردار سلیمانی حتما پای صندوق رأی میریم. دوست دیگری گفتن که به کوری چشم دشمنان روز جمعه 28 خرداد با احترام به سپهبد دلها حاج قاسم سلیمانی و همه شهدای مدافع حرم پای صندوقای رأی میریم. آقای کرد بچه از ابهر هستن و دوست دیگری گفتن که ما همونطور که آمریکا ما رو تحریم کرد تا ما رو زمین بزنه، 28 خرداد ما هم پای صندوقای رأی میریم تا آمریکا رو زمین بزنیم و این تنها راه. ایشون هم از قوم پیام دادن. و دوست دیگری 935-43-07 گفتن ما نه تنها من بلکه ما با خانواده میایم برای عزت و سرافرازی ایران به خاطر خون شهدایمان. دوست دیگری گفتن که سلام، 915-48-09 گفتن که ما مشکلات اقتصادی داریم، مشکلات معیشتی داریم، اما اجازه نمیدیم که دست بیگانه برای تعیین تکلیف کشورمون وارد کشورمون بشه و ما حتما رأی خواهیم داد و دوست دیگه ای هم گفتن من یک جوان هستم، نمیخواستم رأی بدم، اما به خاطر مسائل امنیتی و شهدای کشورمون روز جمعه حتما میام و رأی میدم. 919-59-24.
خیلی ممنونم خانم عبدالوند. اجازه بدید من اول سوال آقای بصیری رو بپرسم که اصلا. از شهرضا بود، از شهر شهید بزرگوار شهید همت، و سوالشون این بود که آقای دکتر نقش خواص یا گروه‌های مرجع، اصولا گروه‌های مرجع آقای دکتر چه نقشی دارن در واقع شکل‌گیری افکار عمومی؟ البته در همه دنیا هم این گروه‌های مرجع تعیین کننده و
توی همه کارها گروه‌های مرجع نقش دارن. حالا مرجع به این معنی نیست که کسی به ما دستور میده برو این کار انجام بده. مرجع یعنی محل رجوع. بله. محل رجوع ماست، یعنی ما قبولش داریم، میریم ازش سوال میکنیم. ما کاربرات ماشینمون حالا الان شده انژکتور ماشین ما خراب بشه، میریم سراغ مرجعش، میگه ببخشید چرا خراب شده، میگه این سوزنشو در بیاریم بشوریم درست میشه. میخوایم پیرهن بخریم، میریم سراغ مرجعش، میگیم کدوم جنس بهتره و سعی میکنیم مرجعی رو انتخاب کنیم که دروغ بهمون نمیگه.
بله. مراجعه به متخصص اون موضوع،
مراجعه کردنه دیگه، خیلی هم کار قشنگیه، ما مشورت میگیریم دیگه. مردم هم توی حوزه های مختلف به مراجع اعتماد میکنن، هم در حوزه دین. مراجع یعنی چه کسانی؟ کسانی که میریم مراجعه میکنیم بهشون هم اعتماد داریم، راستگو هم هستن. بله. دروغگو نیستن، شجاعت هم دارن. در حوزه انتخابات هم همینه، ما از کسانی که قبولشون داریم. یه وقت میگیم ما هیچ کیو قبول نداریم، خب اشکال نداره.
مثلا در سطح خانواده میتونه کی باشه، در سطح محله کی میتونه باشه؟
ببین ما خب این چون تخصصیه، مثلا معتمدین
به مصادیق نمیخوایم اشاره. آره. کنیم، میخوام به هر حال اونی که داره
عزیزی که صدای ما رو میشنوه. آره مثلا ما میگیم که مثلا پدر خانواده چون درگیر مسائل اقتصادی هست، میگیم مثلا پدر به کدام رأی بدیم، چون پدرم با چند تا جای مختلف کار کرده، احتمالاً تو حوزه اقتصاد نظراتی داره. ولی قطعاً همه ما، بنده نمیدونم، عزیزان دیگه ای که حالا شما مرجع هستید، دوستان دیگه ای تو استودیو مرجع این چیزا، این مراجعات هستن، ولی من حتما همه حوزه‌ها که سر در نمیارم، که میرم سوال میکنم در حوزه مالیات آیا افزایش مالیات کار درستی است؟ توضیح میده. ما به نظرم حتما باید بپرسیم. ببین من یه بحثی رو چند سال پیش پیگیری میکردم، میگفتن آقا ما چرا صادرات میکنیم وقتی مرغ تو کشورمون کم میاد، چرا جلو صادراتشو نمیگیرید؟ بگیرید جلو صادراتشو، دیگه صادرات نکنید. بعد این منم گفتم، منم معتقد بودم بله خب وقتی مرغ کمه جلو صادراتشو بگیرید، مردم خودمون مرغ میخوان. تجار به من گفتن که فلانی، ما همین نظر رو داریم، ما میگیم اول مرغ به مردم خودمون باید برسه. اما یادت باشه وقتی یک مشتری در فلان کشور همسایه، عراق، نمیدونم امارات، در وقتی یک سال داری بهش مرغ میدی، هر روز میبره تو بازار خودش توزیع میکنه، یه دفعه هر از گاهی هی بگی ببخشید فردا صبح دیگه مرغی در کار نیست، خب بعد یه مدت میگه ایران تو نمیتونی مرغ منو، گوجه منو، برای چی نمیتونیم گوجه صادر کنیم به امارات؟ و میره مثلا قطر از هلند گوجه میاره، میگه شما یه روز گوجه میدی یه روز نمیدی، یه روز هستی یه روز نیستی. خب من که نمیتونم به مردمم بگم مردم هر وقت عشقشون کشید به ما گوجه. میخوام چی بگم، مثال میزنم، میگم همه چیزو که ما نمیدونیم که باید بریم با مراجعش صحبت کنیم.
یعنی کاملا یک اقدام پسندیده است اتفاقا.
ما هر روز این کارو میکنیم، ما برای ماشینمون خراب میشه سوال میکنیم، میریم سراغ مرجعش. اگر یه نفر ماشینش خراب شد تو خیابون، به هر کسی رسید گفت آقا من میوه فروشم، در کاپوتو بزن بالا درست کنم، میگه خب تو میوه فروشی. بله. برای
بسیار خب، پس چقدر آقای دکتر بصیری خوب خواهد شد که ما درصد آرای این گونه‌مون افزایش پیدا بکنه، یعنی آرایی که مبتنی بر مشورت.
مرددا همینن دیگه، برای چی میگن مثلا ما نظرسنجی کردیم دیدیم مثلا 7% دم، 50%، 100%، هر چی مرددن. مردد یعنی کی؟ یعنی نمیتونه انتخاب کنه. وقتی رفتی تو بازار یه پولم تو جیبته، میخوای خرید کنی ولی نمیدونی چه خریدی بکنی، حتما
پیشنهادتون به مرددها، حالا واژه‌ای که شما گفتید
حتما از کسانی که دوستشون دارن. یعنی یه وقت میگیم برو سراغ یکی، میگه من خوشم نمیام، نه از هر کی دوست داری و بهش اعتماد داری برو سوال کن، برادر خواهر من به کی رأی بدم و چرا رأی بدم، اونم میگه به بصیری رأی نده، به این دلایلم بهش رأی نده، میگیم آها دست درد نکنه، ممنونم خداحافظ.
خب به کی رأی بدم مهم آقای دکتر؟
بله دیگه، حالا چون خودم بودم نمیستم میگم به من رأی بده.
خب آقای دکتر دارا، شما در مورد این که سوال این بود که بقیه نامزدها چگونه میتوانند،
البته این سوال یه قدری
ساده و در این حال مهمه دیگه.
خب آخه این که واقعا اصلا کاندیدایی که فردا رئیس جمهور میشه آیا اصلا نظرات اونا رو میپذیره؟ این همه نظرات کارشناسی شده بوده دیگه.
بله، اولا که تقدیر بکنم از اون برادر و خواهری که اعلام کردن که من کاندیدام گردون منظم در واقع انتخاب نشده و به عشق سردار بسیار قابل تقدیر هستش.
این ترجیح منافع ملی
حالا همینطور داره از همین پایین دست پایین مکان میاد.
واقعا ما بایستی احترام بذاریم به این نگاه ها، همین هم هست، یعنی ما بایستی در واقع میهنمون رو مد نظر داشته باشیم، کشورمون رو و هویت ملی. بسیار قابل تقدیره و ما هم در واقع همین رو در واقع با تبلیغ بکنیم به سایر کسانی که احیانا این نگاه رو دارن.
همینجوری
در مورد مطلبی که فرمودین، نظام اسلامی اصلا